القديم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایت حلبی بود که در سندش محمد ابن سنان واقع شده بود، که ما عرض کردیم توثیق محمد ابن سنان که عمدتاً توسط شیخ مفید در ارشاد هست، مبتلا به معارض هست، معارضش تضعیف خود ایشان است در رساله عددیه، و حال یا این تعارض توثیق و تضعیف شیخ مفید منشأ میشه که سایر تضعیف ها بلا معارض باشه، یا اگر اونها هم طرف معارضه بشه با توثیق شیخ مفید، باز به درد اثبات وثاقت محمد ابن سنان نمیخوره، چون اطراف معارضه ساقط میشن، وثاقت محمد ابن سنان ثابت نمیشه. و این که گفته میشه که رساله عددیه رو قبلا در جوانی مرحوم شیخ مفید نوشته، ارشاد رو اواخر عمرش نوشته، بر فرض درست باشه، خب این تأثیری نداره، چون فوقش معنایش این است که نظر شیخ مفید اجتهادن برگشته، ما تابع نظر اجتهادی شیخ مفید نیستیم، بالاخره دو کلام متحافظ از شیخ مفید صادر شده، دو کلام متحافظ با هم تعارض می کنن، وجهی بر تقدیم آخرین شهادت بر شهادت سابقهی که معارض هست ما نداریم. بر فرض شما اصرار کنید که چون شهادت شیخ مفید به وثاقت محمد ابن سنان متأخر هست، او مقدمه بر تضعیف سابق ایشان، خب تعارض میکنه با تضعیف بقیه، و باز نتیجه عدم ثبوت وثاقت محمد ابن سنانه. آقای زنجانی فرمودن که ما میدانیم محمد ابن سنان مشکلی غیر از رمی به غلو نداشته، چون چیزی راجع به محمد ابن سنان مطرح نبوده غیر از رمی به غلو، و رمی به غلو هم درست نیست. محمد ابن سنان کسی است که از اصحاب سر بود و یک مقدار در بیان اعتقادات خودش تحور داشت، ولذا در مسجد کوفه در رجال کشی نقل میکنه، صفحه 508 میگه که از قول عاصمی، انی سمعت العاصمی یقول ان عبدالله ابن محمد ابن عیسی الاسدی الملقب به بنان قال، تا اینجا میرسه، کنا ندخل مسجد الکوفه فکان ینظر الینا محمد ابن سنان، معلوم میشه مکرر پیش آمد این مطلب، کنا ندخل مسجد الکوفه فکان ینظر الینا محمد ابن سنان و یقول من اراد المعزلات فالی،
و من اراد الحلال و الحرام فعليه بالشیخ، یعنی صفوان ابن یحیی. معضلات یعنی مشکلات، عویسات، مطالب سخت اعتقادی، کسی میخواد حل بشه بیا سراغ من. خب جمعیت رو جمع میکرد دور خودش، حرفایی که به همه کس نباید بزنه و از اسراره این حرفا رو مطرح میکرد، و لذا بعضی از تمایلات او را که موافق بود با طبع غلات، غلات متوجه شده بودند، احتمالاً چون خودشون رو چسبونده بودن به محمد ابن سنان و میگفتن ما احادیثی از محمد ابن سنان نقل کردیم، محمد ابن سنان رو هم بدنام کرده بودن، نه اینکه خود محمد ابن سنان غالی باشد. و محتملم هست که برخی از مطالبی را میگفت که قابل توجیه هست، ولی ظاهرش خلاف اعتقاد معتدلین شیعه بوده. مثلا فرض کنید، مثال میزنم، میگه علی علیه السلام میگفت انا الاول انا الاخر، حالا توجیه میکنن انا اول و من آمن، نمیدونم حالا انا اول، بله بله انا اول ما من آمن به رسول الله. خب اینا دیگه توجیه دیگه. غلات همینا رو میگرفتن خوششون هم میومد. کسانی که ضد غلات بودن میگفتن این محمد ابن سنان چه روایت هایی میگه، یا مشکل محمد ابن سنان این بوده که غلات از او به اسم او مطالبی رو میگفتن، او رو متهم کرده بودن، یا خودش مطالبی رو میگفت که ظاهرش غلو بود ولی باطنش صحیح بود. خب در قرآن هم مطالبی هست که ظاهرش ناصحیحه، که ظاهر ان الرحمن علی العرش استوا و جاء ربک والملک صفا صفا، که باید توجیه بشه. خب یه سری روایت هم اینجور بود و باید توجیه می شد. محمد ابن سنان این روایت رو مطرح می کرد، در معرض عموم می گذاشت. خب رحم شد به غلو. ولی این مطلب منافات با وساقت او نداره. چجور میشه محمد ابن سنان که فقها اصحاب شاگردی او را کردن بشه یک انسان کذاب، من الکاذبین المشهورین؟ نمیشه، با عقل جور نمیاد. خود احمد ابن محمد ابن عیسی که خط مبارزه با غلو رو رهبری میکرد، بیش از 400 حدیث از محمد ابن سنان نقل کرده، ولذا ایشون میگن که این نمیشود که ما بگیم محمد ابن سنان ثقه نبوده. نه خیر، قطعاً ثقه بوده، و منتها اسرار ائمه رو گاهی مطرح میکرده. شاید هم گناه نبوده ها، بعضی ها کم ظرفیت هند، آدم های خوبی هند، اما سری داغ میکنن. میبینید وقت بحث و جدل که میرسه دیگه کنترل رو از دست میده، هی از شبت مطالب سری رو بیان میکنه. خب ولذا ائمه در برخی از روایات تبری کردن از محمد ابن سنان، و در این روایات که میخونیم خب صفوانم کنار محمد ابن سنان گذاشته شده. صفوان که دیگه از اجلایی است که هیچ کس در بزرگی و وساقت او تردید نداره، اما اینا این مشکل رو داشتن یه مقدار که گاهی اسرار رو کشف میکردن و امام مجبور بود که از اینها بدگویی کنه تا هم شیعه حفظ بشه، هم خود ائمه اسرارشون مخفی بمونه، هم عبرتی باشه برای محمد ابن سنان و امثال او که خودشونو کنترل کنن، کتمان سر بکنن، هر مطلبی رو که از اسرار هست پیش کس و ناکس، حتی پیش کسها که تحمل ندارن نگوین. این روایات راجع به محمد ابن سنان اینه. ما روایات رو که در کشی که تعبیر هست که امام علیه السلام خب بدگویی کردن از محمد ابن سنان، حدثني محمد بن قولوي قال حدثني سعد بن عبد الله عن احمد بن هلال عن محمد بن اسماعيل بن بزي. احمد بن هلال عبرتایی خب مورد بحثه که ثقه است یا غیر ثقه است، ما مشکل داریم، ولی آقای خویی میفرمان ثقه است، چون احمد بن هلال عبرتایی همون کسی است که توقی در لعن او وارد شد و هم برخی متهمش کردن به غلو، برخی متهمش کردن به ناسبی بودن. آقای خویی نقل میکنه از بعضی بزرگان که معلوم میشه که این احمد ابن هلال اصلا دین نداشته. چجور میشه هم آدم متهم بشه به غلو هم متهم بشه به ناسبی بودن؟ برحال ولی در این حال آقای خویی میگن ثقه است. ان ابا جعفر علیه السلام کان لعن صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان فقال انهما خالفا امری فلما کان من قابل قال ابو جعفر علیه السلام لمحمد ابن سهل البهرانی تولى صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان فقد رضیت عنهما. لعن خب به معنای ترده، یعنی دور کردنه، یعنی اینها از من دورند، من با اینها هیچ نوع ارتباطی ندارم. لعن معنیش اینه دیگه، لعنه او ای تبرع من. خب حالا یا به معنای این است که اظهار دوری میکنه حضرت از اینها که اینها با از من دور هستن، اینا لعن حالا دور کردن همراه با بدبینی هست، دور کردن همراه با بد آمدن و نفرت هست. خب یا اینه که مصلحت در این بوده که این کارو بکنن، یا مصلحت این کمون که راجب زراره هم روایاتی از این قبیل هست، ولی مهم اینه که این در سال آیندهش حل شده دیگه، فقط رضیت عنهما. جهتش هم این بوده که معلومم نیست محمد ابن سنان گناهی کرده، نه اسرار رو میرفتن فاش میکردن. حالا محمد ابن سنان رو شما بگید نمیدونم آدم گناهکاری بوده، کذاب بوده، ولی دیگه صفوان رو که کسی نگفته که، روایت داره هر دو رو از دل لنگ کرد. حالا یا مصلحتی بوده یا نه واقعا ناراحت بوده از چون اسرار رو فاش کرده بودن و باید توبیخ می شدن، ولو موقع کشف اسرار معذور باشه طرف، ظرفیتش کمه، تحملش رو از دست میده، میگه تو اونی که آقا راجع به تو اینجور گفت، شروع میکنه اسرار رو فاش کردن. خب شاید خود امام حتما اینجور بود که نمیخواست همه مطالب رو دیگران بدونن، سر رو نمیخواست همه متوجه بشن. بعد سال دیگه اینها برگشتن و اصلاح شدن، فقط رضیت عنهما. اگر اختیاری و عمدی باشه چرا؟ خیلی موقع افشاء سر عمدی نیست، سهویست، منتها سهو ناشی از کوتاهی ها، اهمیت خیلی نمیده، همینجوری گرم میشه دهانش شروع میکنه حرف زدن. صفوانو چی میگید؟ کلام دیگه صفوان در کنار محمد میسن یا به قول ایشون ممکنه پیش دو نفر که مطمئنن به اینها کشف اسرار بکنن، ولی خب این دو نفرم میرن به 10 نفر دیگه میگن، اون 10 نفرم به 100 نفر دیگه میگن، کل سر جا و ذل اثنین شا. ولی مجموع روایات آقای زنجانی میگن مجموع روایات و از جمله ذیل همین روایت دلیل بر وساقت محمد ابن سنان، فقط رضیت عنهما. و اگر هم ایشان میگن اگر هم تعارض کنه قول رجالیین راجع به محمد ابن سنان، کافیست برای ما وساقت محمد ابن سنان که از این روایات کشف میکنیم. غیر از ذیل این روایتی که خوندیم، دو تا روایت دیگه هم هست. کشتی میگه حدثنی محمد ابن قلوی، قال حدثنی سعد ابن عبدالله، قال حدثنی ابو جعفر احمد ابن محمد ابن عیسی عن رجلن، خب تا اینجا سند مشکل مرسله شد، عن علی ابن الحسین ابن داوود القمی قال سألت ابا جعفر الثانی، سمعت ابا جعفر الثانی یذکر صفوان و محمد ابن سنان به خیر و قال رضی الله عنهما به رضای عنهما فما خالفانی قطو، فما خالفانی قطو. یعنی باید توجیه بکنیم، یعنی اون اسیان نکردن امام رو، ولی حالا کشف سر کردن امام رو مصلحت یا رو اینکه اونها حواسشون رو بیشتر جمع کنن لعن کرد اونها رو. ولی در این حال این روایت میگه فما خالفانی قطو، ولی این روایت مرسل است. روایت سوم تصیف رحمه، نه اصلا بارش سنگین نیست، الان بارش سنگین شده. ملعون من نام وحده، ملعون من اکل زاده وحده، چه فهم میکنه؟ یعنی دور از رحمت خدا باد، دور از رحمت خدا باد، دور از رحمت خدا باد، یک نوع بار منفی که قطعا داره. اما این که میگید که خیلی خیلی تنده، نه خیلی تند نیست. این روایتی که خوندیم سندش ضعیف بود. روایت سوم، عن ابی طالب عبدالله ابن سلط القمی قال دخلت على ابی جعفر الثانی علیه السلام فی آخر عمره فسمعت او یقول جزا الله صفوان ابن یحیی و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم انی خیرا فقد وفولی ولم یذکر سعد ابن سعد قال فخرجت فلقیت موفقا فقلت له ان مولای ذکر صفوان و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم و جزاهم خیرا ولم یذکر سعد ابن سعد قال فعدت الی، اومدم خدمت امام علیه السلام. امام بدونی که سخنی بگم فرمود جزا الله صفوان و محمد ابن سنان و زکریا ابن آدم و سعد ابن سعد انی خیرا فقط وفولی. ظاهر این روایت اینه که سندش هم خوبه، دلالتش هم که خوبه دیگه، جزا الله عن محمد ابن سنان انی خیرا فقط وفولی. خب چرا ما میگیم سندش خوبه؟ چون ظاهر اینه که تعلیق شده سند این روایت بر سند روایت قبلی. راوی میشه احمد ابن محمد ابن عیسی که یکی از روایت عبدالله ابن سلط قمی بوده. عبدالله ابن سلط قمی از ثقات است، راوی او بر اساس این تعلیق سند تعلیق سند یعنی بخشی از سند قبلی رو تکرار نمی کنه و از وسط آن سند جدید ذکر می کنه. مثلا سند قبلی اینه که ان حریز ان زراره، سند بعدی میگه که و ان زراره. و ان زراره مرسل نیست، ظاهرش یعنی همون حریز ان زراره، بازم میشه و حریز ان زراره، اسمش تعلیق سنده. ظاهرش اینه که اینجا هم تعلیق سنده، احمد ابن محمد ابن عیسی خب نقل میکنه از ابی طالب عبدالله ابن سلس القمی که از ثقات هست، سند خوبه. ولذا آقای زنجانی فرمودن که حالا توثیق رجالین با تضعیفشون عرض که ارزانی خودشان تعارض کند، سر و کله هم بزنن، تساقط کنن، این روایات وثاقت محمد ابن سنان رو حل میکنه. ما شبهمون اینه که آیا یک روایت صحیحه دال بر وثاقت علم آور که نیست تعارض نمی کنه با تضعیف رجالی؟ اگر یک حدیثی بیاد به سند معتبر بگه محمد ابن سنان ثقتون، ولی عده‌ای از رجالیم بگن که ضعیفون جدن، لا یعملو به روایاته فی الدین، نه یک وقت میگه جهت تضعیف معلوم است، اون تعارض رجالیین هم حل میشه. یه وقت میگه تضعیف رجالیین مستندش رمی به غلو است و اجتهادی است، ولذا این تضعیف ها اعتبار ندارد، توثیق رجالیین هم میشه بلا مارز. اون وجه اول بود که آقای زنجانی گفتن، ما اونو جواب دادیم، گفتیم ما نمیدانیم این تضعیف ها ناشی از غلو باشد. دیروز جواب دادیم، چه میدانیم من الکذابین المشهورینی که فضل ابن شازان گفت، چه میدانیم به خاطر رمی به غلو است؟ شیخ مفید که گفت که لا تختلف الاصابت و فی تهمتهی و ضعفه، یا شیخ توزی گفت ضعیفان جدن، نجاشی گفت ضعیفان جدن، ما چه میدانیم این ناشی از رمی به غلو است؟ اونو ما جواب دادیم. حالا آقای زنجانی میفرمایند که بر فرض تضعیف رجالیون با توثیقشون تعارض و تساقط کنن، این روایت معتبره دال بر وثاقت محمد بن سنان بلا معارضه. ما شبهمون اینه که یک روایت معتبره دال بر وثاقت اکراوی طرف معارضه نمیشه با تضعیف رجالیین، اگر تضعیف رجالیین فی حد نفس معتبر باشد. ما چه میدونیم، شاید اشتباه کرده، شاید امام برای حفظ جان محمد ابن سنان اینجور گفته، مصلحتی. عجیب، وقتی اون وقت گفتن لعن محمد ابن سنان، گفتین مصلحتی لعن کرده. خب شاید اینم مصلحتی تعریف کرده، وانگهی شاید اشتباه کرده این راوی، همین ابی طالب قمی. شما چه احتمال خطایی نمیدهید؟ خب احتمال خطا هست، ولی خب اگر کسی علم وجدانی پیدا کند به این که این حدیث معتبر است و عن جدن صادر شده است، که ما با او بحث نداریم. شما ما تا بسم الله بگید من به حضرت عباس قسم میخورم محمد ابن سنان ثقه است، و که نشد بحث علمی، ما یک خبر معتبر هیچ علم پیدا نمی کنیم، ولذا به نظر ما تعارض میکنه با تضعیف ها. دقت کنید، خلاصه عرض ما اینه که شما روایت معتبر رو که طرف معارضه باید بدونید با تضعیفات رجالین هم وجهی نداره بگیم ما مسلم مستند است به رمیه به قلوب. ما چه میدانیم این همه تضعیف داره. فضل ابن شازان عده‌ای رو گفته من الکاذبین المشهورین. بابا فضل ابن شازان از اجلاء، همینجوری که نمیشه که متهم کنیم حرفای فضل ابن شازان رو به این که خطی بوده و نمیدونم زود قضاوت میکرده راجع به افراد. بله دقت کنید، کشی در جاهای مختلف از فضل ابن شازان راجع به افراد مختلف نقل کرده که من از کذابین المشهورین. در هر سبت خدمتتون که رجال ابن داوود صفحه 507 راجع به 4 نفر گفته: ابوالخطاب، یونس ابن زبیان، یزید سائق، ابو سمینه. گفته این الکذابین المشهورین اربعتون، ولی رجال کشی بیش از اینها نقل کرده. حالا این 4 تا رو حصر نیست، این 4 تا بودن مازاد بر اینا هم گفته. رجال کشی در صفحه 520 میگه فضل ابن شازان حسن ابن محمد ابن بابای قمی رو هم میگفت من الکذابین المشهوری. در صفحه 521 علی ابن حسکه رو گفته که این هم من الکذابین المشهوری. در صفحه 523 فارس ابن حاتم، فارس ابن حاتم قزوینی، اونم گفته من الکذابین المشهوری. در صفحه 507 میگه من الکاذبین المشهورین ابن سنان، من الکاذبین المشهورین ابن سنان ولیس به عبدالله، عبدالله ابن سنان رو نمیگم. حالا فی بعض کتبهی میگه فضل ابن شازان فی بعض کتبهی نه، هم علامه نقل میکنه در خلاصه، هم میگه ذکرال، میگه دقت کنید، این که آقای زنجانی، این مطلب آقای زنجانی بود که شما نقل میکنید که چون فرمود که بعد از مرگ من اجازه میدم روایات محمد ابن سنان رو از من نقل کنید، معلوم میشد که از جو میترسید، ولی از جو شیعه میترسید یا از جو سنی ها میترسید که متهمش کنن که تو هم که قالی هستی برو حرفاتو ما قبول نداریم. نه معلوم نیست، شاید واقعا محمد ابن سنان رو کاذب مشهور میدونست، ولی من الکاذبین المشهورین محمد ابن سنان ولیس به عبدالله، ولی در این حال میگفت تا من زندم من نمیخوام بدنام بشم که از یک شخص کاذب نقل حدیث کرد، ولی وقتی دارم میگم تا من زندم از من نقل نکنید بعدش نقل کنید، اینو گفتم دیگه متهم نمیشم، دیگه متهم نمیشم، من میدونم من اینو گفتم، گفتم تا زندم از من نقل نکنید، بعدش حالا نقل بکنید برای کسی که وثوق پیدا میکنه از این خبر بره عمل کنه، این دلیل نمیشود. ولذا به نظر ما وثاقت محمد ابن سنان اثباتش مشکله و اعتماد به اخبارش مشکله. فوقش احمد ابن محمد ابن عیسی 400 تا حدیث از اون نقل کرده، معنیش اینه که او رو ثقه میدونسته، غالی هم نمیدونسته. خب این هم میشه طرف معارضه، حسن ابن محبوب هم نقل کنه اونم میشه طرف معارضه. ما نمیگیم احمد ابن، آقا اجازه بفرمایید ما دو کلمه حرف بزنیم. ما منکر نیستیم که احمد ابن محمد ابن عیسی اعتماد کرده به محمد ابن سنان، حسن ابن محبوبم اعتماد کرده به محمد ابن سنان، حسین ابن سعیدم اکثار روایت داره اعتماد کرده به محمد ابن سنان. خب یه دم تضعیف کردن. این که فضل ابن شازان میگه من الکاذبین المشهورین، ببینید حالا مشهور بودنش شما مناقشه میکنید، دو تا اخباره، یکی اینکه این دروغ میگه، یکی این مشهوره به دروغگویی. حالا مشهور بودنش به دروغگویی بگید مطمئنن خلاف واقع دلیل نمیشه که اون رمیش به کذبم خلاف واقع باشه. بعدم مشهور که میگه مراد شهرت جهانی که نیست، که در جو فضل ابن شازان، در اون محیط فضل ابن شازان اینطور معروف بوده. منافات نداره که در محیط احمد ابن محمد ابن عیسی معروف نبوده. شما اگه بگید یه آقای معروف است در شهر ما به اینکه آدم بدی است، ممکنه در یک شهر دیگری معروف باشه به اینکه آدم خوبی است. اینکه دلیل بر این نمیشه، ما حرف شما خلاف واقع باشه. اولا این که عنوان منصرف به فرد مشهور محمد نسان برادر عبدالله سنان گمنامه، یک روایتی ممکنه داشته باشه این، و فقط تضعیف که منحصر نیست به فضل ابن شازان. یکیش که بعض کتبه حالا در سندش ابن حمدوی هست و ابن قتیبه نیسابوری، که ما ابن قتیبه نیسابوری البته قبول داریم، فقط اونیست. تضعیف شیخ طوسی هست، تضعیف نجاشی هست، تضعیف ابن غزائری هست، تضعیف شیخ مفید در رساله عددیه هست. یک چیزی هم عرض کنم این بحث رو تمام کنیم، این که آقای زنجانی نقل کردن از احمد ابن حلیل کرخی که ایشون یه حرفی زده که تقریبا دلالت بر وساقت محمد ابن سنان میکنه، اینو در فلاح و سائل نقل میکنه صفحه 13. با این سند، آخه با این سندهای ضعیف چجور میخواییم وساقت محمد ابن سنان ثابت کنیم؟ ابن طاووس میگه رویتو به اسنادی الی هارون ابن موسا تلعکبری به اسنادهی ان هارون ابن موسا قال حدثنا محمد ابن حمام قال حدثنا الحسین ابن احمد المالکی قلت لأحمد ابن حلیل الکرخی. این سند مجهول فی مجهول، خود احمد ابن حلیل کرخی هم توثیق ندارد. میگه از او پرسیدم اما یقال فی محمد ابن سنان من امر الغلوب، قال معاذ الله هو علمن الطهور و حبس العیال و کان متقشفا متعبدا. بابا محمد ابن سنان غالی باشه، او که خیلی متعبد بود، ظاهرا غلات یه مقدار رجاعشون زیاد بود، میگفتن بابا علی روز قیامت شفیع ماست، حالا چند تا گناه هم بکنیم مهم نیست. اینجوری غلات مراتب، بعضی از غلات که اصلا نماز نمیخونن، میگن علی نماز خون بسه دیگه. حالا غلات اینجور بودن، معروف به اباحیگری هم بودن. میخواد بگه کی این غالی بوده محمد ابن سنان؟ بابا او به من یاد داد وضو گرفتن، او یاد داد چه دوز درمو تو خونه حبس کنم ندارم بیرون بره. و کال متقشفن متعبدا. خب آقا این روایت سند ضعیف. بعدش هم این اصلا در مقام اینه که خیلی به مظاهر دینی ملتزم بود، اصلا بحث وساقت و در رد غلو میخواست بکنه، اینا که به نظر ما قابل اعتماد نیست. پس این حدیث سندش مشکل شد. حدیث سوم روایت قاسم ابن عروه است در باب وقت مختص، این رو چون قبلا بحث کردیم دیگه اجمالا اشاره میکنیم. اذا دخل وقت الظهر والعصر، اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهر والعصر الا ان هذه قبل هذه. برخی مثل مرحوم آقای بروجردی گفت ظاهرش اینه الا ان وقت هازهی قبل هازه، چون استثناء خورده است از ازازالتشتم دخل وقت و ظهر و العصر جمیعا، استثناء از او ظاهره در این است که میخواد در رابطه با وقت صحبت کنه. الا ان هازهی قبل هازه، این الا ان وقت هازهی قبل هازه. علاوه بر این که ترتیب اگر میخواست بگه باید میگفت الا ان هازهی بعد هازهی. ترتیب اینه که نماز عصر رو بعد از ظهر بخونیم، نه اینکه نماز ظهر حتما بعدش نماز عصر بخونیم. نماز ظهر میخونیم، نماز عصر نمیخونیم، چه اشکال داره؟ نماز ظهر باطل نمیشه که اینو ما قبلا جواب دادیم و و هیچ دلالتی بر این نمیکنه که میخواد بگه وقت حاضری قبل حاضر. و لذا اقوا قول به وقت مشترک است من اول زوال شمس الى غروب شمس، هم روایت داوود ابن فرقد سندن ضعیف بود، هم اگر هم سندن تمام میشد تعارض میکرد با روایت قاسم ابن عروه. و بعد از تعارض و تساقط رجوع میکنیم یا به اطلاقات یا به اصل عملی، که اصل عملی اقتضا میکنه که براءت جاری کنیم از تعین وقت نماز عصر بعد از 4 دقیقه از اذان ظهر. تأمل بفرمایید، انشاءالله یه تتمه‌ای داریم بس بعد وارد بحث وقت نماز مغرب و عشا میشیم که آیا تا نصف شب است یا تا اذان صبح.